بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض کردیم که در فراز ششم بحث ما راجع به تقسیم میل است، انقسام میل است به میل مستقیم و مستدیر. سه تا مطلب هم در واقع در این فراز بحث میشه، یکی میل مستدیر و دیگری میل مستقیم و سومین بحث اجتماع استحاله اجتماع میل مستدیر و مستقیم. این سه مطلب رو ما در این فراز ششم داریم به پیگیری خواهیم کرد. راجع به مطلب اول که میل مستدیر باشه، بعد از بحثا شد پیاده کردیم، اصلا این راجع به محدد الجهات. محدد الجهات، درباره محدد الجهات گفتیم که سامنه وضع کنونیش براش واجب نیست، لذا می شود انتقال از این وضع به اوضاع دیگه پیدا بکنه، به اوضاع دیگه پیدا بکنه. خب خود این نکته برای ما روشن می کند که پس یک میل طبیعی باید توی این معدل جهات باشد دیگه. وقتی رسر برداره پس معلوم می شود که میل طبیعی هم توش هست. میل که باشه باید حرکت بکنه، اما حرکتی که برای معدل جهات ممکن است، تبدلی که برای محدد جهات ممکن است، تبدل در مکان نیست، تبدل در موضع، چون موضع نداره اصلا، یک فلک محیط نداره تا در او حرکت بکنه. درسته؟ یعنی خودش محدد جهاته، دیگه چیز دیگری بالاتر از او جهت نمیذاره که این به جهت به اون جهت حرکت بکنه. با همون بحثایی که سابقا داشتیم، بنابراین میلی که در درون محدود جهات هست و حرکتی که پیش میاد باید حرکتی در تبدل در وضعش باشه. وضع رو هم توضیح دادیم که این وضع وضع جزء مقوله فقط نیست، بلکه وضع تمام مقوله است. منطور تمام مقوله در این فضا، اصلا تمام مقوله یعنی نسبت اجزای شی به خودش و به بیرون از خودش. مثلا این وضع تمام مقوله. اگه بخوایم وضع تمام مقوله رو راجع به فلک محدد جهات پیاده بکنیم، خب نسبت اجزای محدد جهات، البته اجزای بالقوه نسبت به هم دیگر و به بیرون، بیرون از خودش کجاست؟ بیرون از خودش در درونش، یعنی غیر فلک محدد جهات بیرون به معنی فضای بیرون از محدد جهات نیست، بلکه در درون محدد جهات، درون به این معنا غیر است، اجزای او نیست، غیر از فلک معدد الجهات است ولی در درون معدد الجهات است. ما اگر بخوایم وضع تمام مقوله این معدد الجهات را بسنجیم و بگیم که داره تغییر میکنه، تبدل پیدا میکنه، باید اجزای فلک معدد الجهات را در نظر بگیریم با اشیاء درون او. توجه فرمودید نسبتش باید به این شکل تغییر بکنه، و توضیح دادیم که طبیعتاً این نسبت میشه حالت دورانی، میل استداری خواهد شد. یک مقدمه هایی داشت اینا رو توضیح دادیم. حالا میرسه به اینجا، اگر نیستن، نه جزش نیستن، غیر از او هستن. بسیار خوب، حالا چجور می شود که تبدل در وضع و تبدل در نسبت پیش بیاد برای فلک محدد الجهات نسبت به اجزای درونیش؟ چجور میشه این تبدل پیدا بشه؟ ایشون می فهمد که چیزایی که در درون هستن دو جورن. بعضی از چیزهای درونی متحرکن، درسته؟ بعضی از چیزهای درونی چی هستن؟ ساکن هستن. مثلا زمین ساکنه، مثلا این افلاکی که ما در نظر میگیریم، فلک چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، اینا چی هستن؟ اینها متحرک هستن. خب اگر ما فلک محدد جهات رو مقایسه بکنیم با اشیاء متحرک در او که همون افلاک مثلا باشن، درسته؟ با اشیاء متحرک در او، خب ما باید دو تا نکته رو در نظر بگیریم. اگر فلک محدد جهات رو ساکن در نظر بگیریم، مطلقا تبدل وضع پیش میاد. درسته؟ چون اون یکی متحرکه، خود محدد جهات چیه؟ ساکنه. مطلقا در این وضعیت تبدل وضع و نسبت پیش میاد. اما اگر خود محدد جهات رو در نظر بگیریم، متحرک در نظر بگیریم، و بخوایم مقایسه بکنیم نسبت و وضعش رو با اجسام درون او که اونا متحرک هستن، در این صورت مطلقا تبدل وضع پیش نمیاد، بلکه در بعضی از فروز تبدل وضع پیش میاد. در کدوم فروز؟ اون فروزی رو که حرکتشون متفاوت باشه، به یک نحوه تغییر داشته باشه، محورهای حرکت فرق کنه، نمیدونم مرکز حرکت فرق بکنه، سرعت و بطء حرکت فرق بکنه، جهت حرکت فرق بکنه، در یه جهتی با تفاوت داشته باشن. اگر کاملا این دو تا حرکت مساوی هم باشن، دیگه تبدل در وزن پیدا نخواهد شد، اختلاف یکی نداشته باشن، تبدل وزن پیدا نمیشون. پس اگر ما فلک معدد الجهات را با اجسام متحرک درونی در نظر بگیریم، یه وقتی فلک معدد الجهات را ساکن در نظر میگیریم، اینجا قطعا در همه حالات تبدل وزن پیش خواهد آمد. ولی اگر معدد الجهات را متحرک، اونا هم که متحرک هستن، در صورتی تبدل وزن پیش میاد که بین الحرکتین تفاوتی باشه. اما ما فلک معدد الجهات رو مقایسه بکنیم با اجسام ساکن در درون خودش، مثلا زمین، که بر فرض که زمین ساکن هستش مطابق اون بحثا، خب بر فرض که زمین ساکن هستش، اگر اینجوری در نظر بگیریم، خود معدد الجهات را اگر ساکن در نظر بگیریم، بازم تبدل وزن پیش نخواهد آمد اصلا دیگه، چون اینم ساکن اونم ساکن، نسبت معدد الجهات با این شیء ساکن تبدل وزن پیدا نمیشه. حالا تبدل وزن رو نهایه دیگه روز میکنیم، داریم مقایسه میکنیم نسبت به شیء ساکن، اگر معدل جهاد هم ساکن باشه دیگه تبادل وزن پیش نمیاد. ولی اگر این شیء ساکن باشه و معدل جهاد حرکت بکنه، خب روشنه که علی الاطلاق این تبادل در وزن به نسبت پیش خواهد آمد. یعنی الان تو این فصل 13 که ما داریم میخونیم، چون فصول قبلی در اثبات میل استداری فلک معدل جهاد ما تبدل وزن رو احتیاج داشتیم، و از جهت اینکه تبدل در موضع نمیتونه پیدا بکنه، تبدل در وضع باید پیدا بکنه، میل استداری و حرکت استداری رو اثبات میکردیم. حالا میخواد تو این فصل توضیح بده که تبدل وضع خود محدد الجهات، تبدل وضع تمام مقوله نسبت به اجزا اشیاء درون خودش، این چجوری میتونه باشه، اینو تصویر کرده تو فضای فصل 13، این رو خواسته توضیح بده. عبارت نگاه بفهمید اینجا، عبارت خواجهشون روشنتره، اونم میخونم. اما دوباره الفصل الثالث عشر تنبیهان، فصل 13 هم تنبیهیه، تنبیه الان جلگاش روشن شد که برای چی میخوادی نبیدیم. و انت تعلم ان تبدل النسبه عند المتحرک قد یکون للساکن وللمتحرک فیجب ان یکون عند ساکنه. خیلی مجمل عبارت ابن سینا ولی خوب باز کرده جناب خواجه نصیر هم توضیح میده. و انت تعلم و شما میدونی که تبدل نسبت، این همین تبدل وزن، توجه کرد چون وزن یکی از مقولات نسبی دیگه، اینجا که نسبت میگین هر نوع نسبت منظور نیست، این نسبت در وزن. خب شما میدونی که تبدل وزن، تبدل نسبت اندل متحرکه، یعنی تبدل نسبت که میگه منظور یعنی تبدل وزن و نسبت چی؟ فلک محدد الجهات، همین که تا داشتیم بحث میکردیم، تبدل نسبت و وضع فلک محدد الجهات اگر در نظر گرفته بشه با یک متحرکی، این متحرک یعنی محات، این چیزی که در درون او هستش، ولی متحرک فرض شده، تبدل نسبت و وضع فلک محدد الجهات اندل متحرک، خب قد یکون للساکن وللمتحرک. خیلی عبارت مانده میده، تبدل نسبت فلک محدد الجهات اگر با شیء درونی متحرک، یعنی محات، محات متحرک در نظر گرفته بشه، گاهی از اوقات للساکنه، للساکن که میگه یعنی خود فلک محیط، یعنی فلک محیط اگر ساکن باشه این تبدل نسبت کاملا برقراره. اینجا میبینید مطلقا همونجوری که در بیان خواجه است، اگر فلک محیط ساکن باشه اون درونی محات متحرک باشه تبدل نسبت مطلقا پیش میاد. ولی المتحرک، ولی المتحرک میگه چی؟ قد یکون لس، این ساکن و متحرک هر دو رو بزنید به محیط، نه اون فلک معدل جهات، این همونی که میخوایم تبدل نسبت و وضعش رو در نظر بگیریم. گاهی از اوقات تبدل نسبت و وضع معدل جهات نسبت به شیء درونی متحرک، گاهی از اوقات لس ساکنه، این خود این فلک محیطی چی باشه؟ ساکن باشه، اینجا قطعا تبدل جهات هست. ولی المتحرک، این ولی المتحرک رو خواجه توضیح داد، ولی المتحرک که میگه نه یعنی مطلقا، نه یعنی مطلقا، بلکه چی؟ بلکه در بعضی از احوالاتش، یعنی اگر بین الحرکتین تفاوت هایی، یک تفاوتی لاقل باشه، اگر هیچ تفاوتی نباشه، اون وقت بین فلک مادی دار متحرک و اون شیء درونی متحرک تبدل نسبت به وضع پیدا نخواهد شد. بسیار خوب. خب حالا من دارم بیان رو میگم که مطابق تعبیر خواجه هم هست، میشه این عبارت رو جور دیگه معنا کرد. فیجب ان یکون عند ساکنن، یک تعبیرش این است فیجب ان یکون عند ساکنن که ادامه فرع قبلی بدونیم. یعنی چی؟ یعنی تبدل نسبت، زمین رو یجب بدونیم تبدل نسبت، تبدل نسبت اون وقتی رو که ما در نظر بگیریم، در واقع در نظر بگیریم محاط را متحرک و محیط ساکن باشه، قطعا در اینجا چی؟ قطعا در اینجا تبدل نسبت خواهد شد. یعنی این رو ادامه یه فرع قبلی بگیریم. مگه نگفتیم قد یکون للساکن و للمتحرک، این ساکن و متحرک هر دو محیط بودن، درسته؟ خب حالا جناب شیر میخواد توضیح بده، اگر ساکن باشه اون محیطی یجب، این تبدل نسبت چی؟ این تبدل نسبت چی؟ یجب. میشه این تکه رو ادامه همون بحث قبلی گرفت، ولی میشه این کارم نکرد. قرینه داخل متنی هم ما داریم، میتونیم معید حرف خواجه باشه این حرف. این فیجب ان یکون عند ساکن حالا داره یه بحث دیگه مطرح میکنه. ما تا حالا میگفتیم تبدل نسبت معدل جهات عند المتحرک، یعنی شی درونی چی باشه؟ متحرک باشه. حالا میخوام تبدل جهات، تبدل وضع خود معدل جهات رو با او بسنجیم. حالا اگر شما معدل جهات رو در نظر بگیری با یه شی ساکن درونی، درسته؟ اون وقت چی کار بکنیم؟ البته این تعریف درسته که معدل جهات نقدی هم داره، چون که فیجب ان یکون عند ساکنن یعنی معناش این است که اون وقتی رو که شیء درونی ساکن باشه تبدل نسبت معدل جهات با او وجودیه دیگه، یعنی تغییر نیست. ما باید ببینیم معدل جهات چجوریه، ساکن هست یا متحرکه. اگر متحرک باشه یجبه. میبینید همه عبارت شعر خیلی مندمجه، اما فضای بحث کاملا واضحه، روشنه که چی میگی. ال مبنا گفتی، تازه گفتی ساکن یا متحرک، همین تازه گفتی معدل جهات یا ساکن یا متحرک. خب همین تا همین تازه گفتی چی؟ معدل جهات یا ساکن یا متحرک. اگر شیء درونی متحرک باشه اون وقت نسبت به ساکن چی؟ که قطعا تبدل جهت خواهد داشت. نسبت به اون وقتی که محیط متحرک باشه ما گفتیم اهل اطلاق نیست. خب می توانیم این تکه رو توضیح همون قبلی بگیم. توضیح قبلی بگیم چجوری میشه؟ یعنی خود شیخ اینجوری گفته، گفته عزیز من اگر محدد الجهات را که ممکن است ساکن باشه ممکن است متحرک باشه در نظر بگیری با شیء درونی که چی هستش؟ متحرک هستش، درسته؟ در هر دو حالت تبدل نسبت میشود پیش بیاد. قد یکونا، حالا توضیح داد، توضیح اضافه. بله اگر شیء محدد جهات ساکن باشه و اون درون متحرک باشه اینجا تبدل نسبت چیه؟ وجودیه. خیلی قشنگ تمام شد دیگه، نگفته اصلا اون بخش رو، توجه کردید؟ دیگه اصلا اون بخش رو نگفته. ولی یک قرینه متنی و اون قرینه متنی وجود داره که حرف خواجه رو تایید میکنه و اونه، چون از اول اینجوری شروع کرد گفت تبدل نسبت عند المتحرک، ها؟ بعد اینجا میگه عند ساکن. چجور اون عند المتحرک منظور شیء داخلی متحرک بود، اینجا هم بگیریم که منظور از عند ساکن یعنی شیء داخلی ساکن. توجه کردید؟ اگر به واسطه این قرینه متنی، این قرینه متنی رو جدی بگیریم اون وقت فیجب ان یکون عند ساکن جدا میشه از بحث قبلی. بحث قبلی رو شیخ هیچی نگفت، یعنی بالاخره یه چیزی باید ساکن بذاریم. شیخ گفته که اگر شیء درونی متحرک باشه، این شیء محیط یعنی فلک معدل جهات، چه ساکن باشه چه متحرک باشه چی تبدل نسبت پیش میاد، که بحث قبلی تمام شد دیگه. توضیح نداد که بله عند ساکن این اگر شیء محیط ساکن باشه علل اطلاق تبدل نسبتش، ولی اگه متحرک باشه فی بعض الاحوال. این دیگه توضیح نداد شیخ. بحث دیگه رو شروع کرد. حالا اگر ما فلک محیط را در نظر بگیریم با شیء درونی ساکن، خب اگر اینجوری باشه باز یه مشکلی می‌بینیم و اونی که همیشه تبدل نسبت واجب نیست، چرا اون یجب در قبلی گفت قد یکون خوب بود، توجه کردید؟ اگر این داره فرع دیگه ای رو توضیح میده همونجوری که خواجه استفاده کرده، که اصلا یه قرینه متنی هم برش وجود داره، روشن دیگه، یه قرینه متنی هم برش وجود داره، یک ایبی هم داره و اون اینکه یجب نیست، بستگی داره که فلک معدل جهات ساکن باشد یا متحرک باشد. اگر فلک معدل جهات متحرک باشد یجبه، ولی اگر ساکن باشه چی؟ اصلا اگر ساکن باشه اتفاقا نه یه بعض الاحوال تبدل جهات پیش میاد، نه هیچ وقت تبدل جهات پیش نخواهد آمد. پس الان به نظر من عبارت کاملا هم لوجیکه که چی میخواد بگه. میتونیم دو جور تفسیر بکنیم که اصلا
تو بحث کردن ببینیم که تبدل مثال واجبه در این صورت که مسلمی مختلف مدیر که متحرم پایه ساکن محال باشه.
کدوم رو فیجب آخر رو میگی یا قسم قبلی رو؟
این فیجب
آره فیجب یعنی اینکه واجب است تبدل نسبت. اگه ما اینجوری چی در نظر بگیریم، فلج محدد، اگه بریم تفسیر خواجه رو میگیم، اگه فلج محدد جهات رو محیط را با یک محاط ساکن که در نظر بگیری، در اینجا چی تبدل نسبت واجبه. همون میتونه متحرک میتونه ساکن باشه بر اساس فرض، چون یعنی توضیح قبل گفت لس ساکن ولی متحرک، اون لس ساکن ولی متحرک احوالات محدد جهاته، میشه ساکن باشه. ما داریم فروض عقلی رو مطرح میکنیم، واقعیت خارجی رو کار نداریم، فروض عقلی رو توجه کردید. میشود یعنی به نظر من اگر این تیکه رو ادامه قبلی بگیریم خیلی قشنگه، ولی یک چیزی نقص داره با اون که شیخ متعرض اون وقتی که ما تبدل نسبت فلک معدل جهات را با اشیاء ساکن در نظر بگیریم نگفته. توجه این مشکلش اینجاست، البته اگه مشکل تلقی بشه. ولی اگه تقریر خواجه رو بگیم اون وقت یک سری مشکلاتی پیش میاد که عرض کردم. البته قرینه متنی از جهت ساختار عبارتی هم معیر فرمایش خواجه هست. خب ساکن باشه دیگه نسبت دیگه هیچ انتقاد رو وز پیش نمیاد، هیچ مطلقا پیش نمیاد. ولی اگه او متحرک باشه، محدد جهات متحرک باشه و درونی که باشه ساکن باشه، تبدل وز پیش خواهد آمد همیشه علی الاطلاق. حالا اشیاء درونی اگه متحرک باشه، درسته؟ اگه متحرک باشه فلک محدد جهات وز اشجوری است نسبت به اون متحرک، دو حالت داره. یا فلک معدل جهاد رو ساکن در نظر میگیری که در اینجا باز مطلقا تبدل وزن به نسبت پیش میاد، یا فلک معدل جهاد رو متحرک در نظر میگیری، اونا رو متحرک در نظر میگیری. این علل اطلاق تبدل وزن پیش نمیاره، بلکه فی بعض الاحوال تبدل وزن نیست، فی بعض الاحوال هم تبدل وزن آره اون ساکن. نه نه این کدوم ساکن؟ آره 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 این که اگر ما این تیکه رو ادامه اون بگیریم، اند ساکن یعنی چی؟ یعنی محیط ساکن. محیط؟ نه نه اگه ادامه بگیریم محیط میشه. ادامه قبلی بگیریم، اگر اینجوری بگیم، بگیم جناب شیخ فقط نسبت فلک محدد الجهات را با اشیاء متحرک درونی در نظر گرفته. خب؟ قبول این نکته؟ اون اند المتحرک که گفتیم منظور چیه؟ همون محاط درونیه. اند المتحرک، اند المتحرک. اون میگه محاط درونی که چیزی متحرکه. خب تبدل نسبت در نزد جسم درونی محاط متحرک قد یکون لل ساکن که محیط ساکن، و قد یکون لل متحرک که چی باشه؟ محیط متحرک، محیط متحرک باشه. حالا آیا این دو تا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن؟ یه فرق با هم دارن. اند ساکن، اند ساکن منظور کدومه؟ همین محیط ساکن. این دیگه یعنی
متحرک
کدوم رو؟
محاط.
نه نه. اگر ادامه بحث قبلی بگیریم نگاه کنید، ببینید ما یک فلک محدد جهات نداریم، این روشن رسن، ما اصلا اشیاء درونیش رو ساکن یا ساکن اصلا نیستن یا اصلا در نظر نمیگیریم، فقط اون درون بحث یه فلکی در درون این فلک هست که اینم متحرکه، درسته؟ سوال میکنم تبدل نسبت این محیطی با نسبت این متحرکه، درسته؟ که این متحرکه، در دو حال می شود که این تبدل نسبت رو در نظر بگیره، یه وقتی که این ساکن باشه، یه وقتی این چی باشه؟ متحرک باشه. حالا در چی از این دو صورت در کدوم صورت تبدل وزن واجبه که حتمیه؟ نه فی بعض الاحوال این ساکن باشه. پس فیجب تبدل نسبت، تبدل نسبت اون شیء درونی متحرک اون وقتی که محیط ساکن باشه. توجه شد؟ یعنی توضیح فقره قبلیه. شما نگفتید تبدل وزن این متحرکه با معدل جهات تبدل وضعش در دو حاله، چه محیط ساکن باشه چه محیط متحرک باشه. خب توضیح بده برای ما. میگه توضیحش این است که اون وقتی که محیط ساکن باشه واجب است تبدل وضع، یعنی علی اطلاقه. یعنی ضمناً چی رو استفاده میکنه؟ یعنی اگر اون متحرک باشه واجب نیست تبدل وضع، میشه وضع تبدل وضع باشه، میشه وضع تبدل وضع نباشه. این در فرضیه که ما چی بی چیزی در نظر بگیریم، این رو ادامه در نظر بگیریم. بله
ساکن ممکن من علی محاسب بود که معجز متنی هم دکتر شو ولی عجبم درست بشه.
درست کرد معظم خواجم بود همین میگه.
آخه شما اشکال
نمیام اشکال دیگه ای که میخوام بگم یعنی بعضی فروز رو نگفته. نگاه کنید. اصلا فیاضی ادامه همون قبل از اون خواجه اینجوری گفته فیاضی میگه کجا رو میگه اصلا فا فای تفریم نیست هیچی فای استینافی است درسته یک قرینه متن داره و اون اند ساکنه مثل اون بالا که گفت اند المتحرک یعنی ساکن رو محیط در نظر بگیره چیز محاط در نظر بگیره یعنی محاط درونی که باشه ساکن باشه خب سوال ما اینه آیا تبدل نسبت فلک محدد الجهات با شیء درونی ساکن واجبه فی بعض الاحوال واجبه کدوم بعض رو اونوقت میگه معالجه متحرک باشه و فی بعض الاحوال چی ممتنع از جهت ممتنع به طور کلی و اون وقت دیگه معالجه چی باشه ساکن باشه اونم ساکن اونم ساکن تبدل وضع اصلا پیش نمیاد خود تغییر دیگه تغییر خواجه همینه تغییر خواجه هم اینجوری استفاده کرده من میخوام بگم که اگه اینجوری بگیم به نظرم نقص عبارتی کلمات ابن سینا بیشتر میشه یعنی تشتت و پراغین قابل استفاده سیاق اینو نمیرسونه سیاق اینو میشه در واقع گفت اینجوری به خاطر همون قرینه اون دستاتی هم حالا عبارت خواجه هم بگیر نیاز نیست عبارت خواجه هم بخونه که همین ها گفته این همین دو هم با همین تغییر کردن به همین شکل توضیح داده خب عبارت خواجه رو خواستم بخونم چون که عبارت ابن سینا خیلی مندمجه و الان دیگه زیاد بحث کردیم روشن شده میرسیم به فصل بعدی یعنی مطلب دوم در فراز ششم که راجع به میل مستقیمه میل مستقیم این فصل و فصل بعدی راجع به میل مستقیمه اثبات میل مستقیمه اگه یادتون باشه ما در مباحث قبلی اصلا نگید که همین بحث میل مستقیم در مباحث قبلی هم بود نه نبود ما اونجا مطلق میل رو بحث میکردیم بله میگفتیم میل یا طبیعی است یا قصریه معمولا مثالایی که میزدیم از میل استقامی مثال میزدیم ولی خودش بحث نکرده بود تا حالا بحثش در اینجا میخواد بشه ما الان میل مستدیر رو اثبات کردیم در عالم خارج وجود دارد راجع به محدد الجهات روی چیز دیگه میشه پیاده کرد ولی چون برده روی محدد الجهات حالا میخواییم اثبات میل مستقیم بکنیم در عالم خارج که میل مستقیم و حرکت استقامی هم در نتیجه ما در عالم خارج داریم ایشون خلاصهش اینه چون من وقتم خیلی سپری میشه من خلاصهش عرض بکنم ساده است عبارتش ایشون اینجوری میگه اجسامی که قابل کون و فساد هستن رو در نظر بگیرید الان این بحثا خود به خود علاوه بر اینکه یک بحثی که داریم میکنیم زمینه چینی داره میکنه برای مباحث بعدی که ما در نهایت برای تشکیل مزاج احتیاج بهش داریم حالا اونا یاد مثلا خب اشیاء درونی که قابل کون و فساد هستن یعنی همه عناصر مادون قمر فلک قمر این اون چیزی که در درون همین عناصر اربعه ای که ما مطرح کردیم و توضیحش بدیم و بعدا الان یادش مطرح خواهد شد معرفی عناصر اربعه کیفیاتشون حالاتشون امتزاجاتشون تبدیل مزاجشون هم بحثی است که در پی خواهیم داشت اجسامی که قابل کون و فساد هستن کون و فساد یعنی چی یعنی یک صورت نوعیه دارن اون رو از دست میدن صورت نوعیه دیگر میپذیرن صورت نوعیه قبلیشون فاسد میشه صورت نوعیه جدیدشون چی میشه به وجود میاد مثلا آب تبدیل میشه به هوا هوا تبدیل میشه به آب یه مثال مرسومی که دیگه برای ما خیلی واضح هست حتی عناصر دیگه هم این تبدیل و تبدل رو میتونن داشته باشن بسیار خب این میگیم کون و فساد خب حالا این کون و فسادی که در واقع داره رخ میده ما سوال میکنیم یه وقتی به این شکل هست که من این متن اول بخونم اینو داره ساختار بحث یادم رفته الفصل الرابع عشر فصل 14 هم اشارتان پس الان بحث من راجع به میل مستقیم خیلی ساده است این نگاه فعلی جمله میخواد که نگاه بکنم که یادم بیاد دیشب مطالعه کردم حالا الفصل الرابع عشر فصل 14 هم اشارتان الجسم القابل للكون والفساد يكون له قبل ان يفسد الى جسم اخر يتكون عنه عنه عنده نه عنه مکان و بعده مکان خب روشن شد نگاه بفرمایید اجسامی که قابل کون و فساد هستن که روشن درسته حالا این جسمی که قابلیت کون و فساد داره قبل از اینکه این صورتش رو از دست بده آیا استحقاق مکان طبیعی داره یا ندارد این بحثی بود قبلا خوندیم مثلا عنصر آب یک مکان رو اختزام میکنه به خاطر طبیعتش عنصر خاک چون طبیعت فرمانی یک مکان دیگه رو اختزام میکنه حالا یک عنصری که شما در نظر میگیرید قبل از اینکه فاسد بشود و از او صورت جدیدی به وجود بیاید یک مکانی داره و بعد از اینکه فاسد شد و صورت جدیدی تداوم پیدا کرد به حسب طبیعت جدیدی که پیدا میکنه، باید مکان دیگری رو اختضاء میکنه، مکان جدیدی رو اختضاء میکنه. بخونیم عبارتون. میفرماد الجسم القابل للکون والفساد یکون له قبل ان یفسد الی جسم آخر یتکون عن. یک سره بخونید. یتکون عن مکانان و بعده مکانان. میفرماد جسمی که قابلیت کون و فساد داره برای او قبل از اینکه فاسد بشود به جسم دیگری، که این که رو حتما می‌بینید که ادامه جنید، جسم دیگری که یتکون و این جسم دیگر از اون جسم اولیه، از اون جسم اولیه، نه اندهو. اندهو میشه معنا کرد ولی انها بهتره. همجوری تصدیق کردن درستا یکون لهو قبل ان یفس میباشد برای این جسم قبل از اینکه فاسد بشود به جسم دیگری، که این جسم دیگر تکون پیدا بکنه از این جسم قبلی، مکانان، یک مکانی داره، و بعدهو مکانان، یعنی بعد از اینکه تکون پیدا کرد فاسد شد و تکون پیدا کرد به یک جسم دیگر، بازم که یک مکان دیگری خواهد داشت. چرا؟ لاستحقاق کل جسم مکانن به حسبه، به خاطر اینکه استحقاق دارد هر جسمی یک مکانی رو به حسب طبیعتی که داره. و یکون و احد المکانین خارج از الاخر، و نمیشه که هر دو مکانش یکی باشه، قطعا یک مکان خارج از مکان دیگر خواهد بود. تو اینجا اون که روشنه و مشکلی وجود نداره. حالا ما سوال میکنیم، ولی این جسمی میگیم اینه با مجموع همین جسمی که هم داریم، یعنی این عنصر، این عنصری که داریم، مثلا آبی که داریم الان یک مکان نداره، خب وقتی فاسد شد و تبدیل به هوا شد، قطعا همین مکان نمیتونه داشته باشه به حسب طبیعتش، باید در یک مکان دیگه ای باشه. به حسب طبیعتش ممکنه قصر رو نگه داره، ولی به حسب طبیعت چی میکنه؟ ابتدا یک مکان دیگه میکنه. و این دو مکان از همدیگر خارجن، این دو مکان از همدیگه خارج هستن، یکی نیستن، درسته؟ از همدیگه مباینت دارن. بسیار خوب، حالا سوال میکنیم، اگر این حصول صورت ثانیه، این حصول صورت ثانیه، یه صورت قبل داشت که آب بود، صورت جدید چی هستش؟ هوا هستش. اگر این تبدل صورت در یک مکانی قرار بگیرد که نسبت به صورت جدید غریب باشه، این نسبت به صورت جدیدی که پیدا کرد، این مکان مساوی با طبعش نیستش. معناش چیه؟ مثلا فرض کنید که آب بخار شد رفت هوا، درسته؟ هوا در اونجا تبدل صورت داد، تبدیل شد به چی؟ به آب تبدیل شد. الان این صورت ثانیه که پیدا کرد، این مکانی که داره، به حسب این طبیعت هست؟ نیست. غریب است به لحاظ او، به لحاظ طبیعت او، چیستش؟ غریب خواهد بود. چون غریب استش، طبیعت او اقتضا میکند که برد به طرف مکانش، و در اینجا یک اقتضای میل مستقیم پیدا میشه. درسته؟ اقتضای میل. چرا مستقیم اینجا نمیگید؟ چون مستقیم وضعی نداره، اینجا مکان داره، در درون محدد جهات است، جهت معنا داره و همه این بحثا رو ما داریم. درسته؟ به طرف همون کل خودش میل پیدا میکنه. اونجا ما مجبور بودیم مستدیر رو مطرح بکنیم، توجه فرمایید. در اینجا اگر این تبدل صورت در جایی انجام بشود که اونجا نسبت به صورت ثانیه چی باشه؟ غریب باشه، به محض اینکه صورت ثانیه داشته باشه، طبیعت کار خودش میکنه، میخواد بره به طرف کل خودش، عنصر کل خودش، این مکان طبیعی و حیز طبیعی خودش، در اینجا میل مستقیمی درست خواهد شد. پس ما میل مستقیم رو الان درست کردیم. حالا صورت بعدی چیه؟ صورت بعدی این هستش که این تبدل صورت در جایی انجام بشود که اون مکان نسبت به صورت جدید چی باشه؟ غریب نباشه، مناسب باشه. توجه هم؟ یعنی مثلا شما یک قطعه هوا را، بخار و هوا را با فشار وارد آب کردید که جای طبیعیش اینجا نیست الان به حسب صورت اولش، ولی وقتی تبدیل به آب میشه، اون مکان چیه؟ مناسب با اون مکان طبیعیش هست. ما در این فرض باید چی کار کنیم؟ چیزی که میل مستقیم درست کنیم، در این فرض میل مستقیم درست میکنیم. پس ایشون دو تا فرض در نظر گرفت، این تبدل کون و فسادی که صورت قبلی را از دست صورت جدید میپذیره، اگر در مکانی باشه که نسبت به صورت غریب چی باشه؟ نسبت به صورت جدید چی باشه؟ غریب باشه. خب به میل مستقیم دارش خیلی روشن هست. فرض دوم این است که در مکانی باشه که این مکان نسبت به صورت دوم چی باشه؟ غریب نباشه، مناسب باشه. اینجا میخوام ببینیم که اثبات میل مستقیم چی جوری خواهد بود. البته بحث تمام شده، همون یک قسمتی که درست بود میل مستقیم درست شده، ولی ایشون داره بحث رو ادامه میده. فاین کان، پس این فاین کان فرض اول است. فاین کان حصول صورت ثانی له فی مکان غریب له بحسدها اقتضا میلا مستقیما الى المکان الذي له بحسدها. حصول صورت دوم برای این جسم اگر در مکان غریب این جسم به حسب سو این مکان غریب این جسم، این جسم کدوم مکان صورت جسمی مکان خاصی ارتضا نمی کنه، مکان میخواد صورت خاص ارتضا نمی کنه، مکان خاص ارتضا نمی کنه، مکان خاص به حسب صوری است که داره. حالا اگر حصول صورت ثانیه، صورت ثانیه چی در نظر بگیرید؟ مثلا یک هوایی رفته تو، مثلا بخاری رفته هوا، اونجا تبدیل شده به چی؟ به آب تبدیل شده، درسته؟ خب این جسم بله ها جسم که تغییر نکرد که، جسم جسمه، صور نوعیش تغییر کرد. این جسم به لحاظ صورت جدید و دومی که پیدا کرد اون مکان مناسبش نیست، غریب است برای او. غریب یعنی غریب دیگه، یعنی مناسب اون نیستش، وطن اون نیستش، غریب است برای او. فإن کان حصول صورت ثانی له، اگر حصول صورت دوم برای این جسم در کجا صورت بگیره، یعنی این تبدل، این حصول صورت ثانی کجا صورت بگیره؟ در مکانی که غریب است برای این جسم. غریب است برای این جسم به لحاظ کدوم صورت؟ صورت قبلی یا صورت جدید؟ یعنی به لحاظ صورت جدید، به حسب ها، به حسب این صورت ثانیه. اگر اینجور باشه، خب اقتضا این جسم به حسب میل طبیعی خودش میلا مستقیما، یک میل مستقیمی را به کجا؟ الى المکان الذي له به حسب ها، به اون مکانی رو که الى المکان الذي له، به اون مکانی رو که برای این جسم است به حسب این صورت ثانیه. مثلا میاد تو آب و با آب قاطی میشه. بسیار خوب. و این کان فی المکان الذی له بحسبها. و اما اگر چی باشه؟ فقره دیگر مطرح باشه، یعنی این تبدل صورت در کدوم مکان صورت بگیره؟ اون مکانی رو که برای این جسم هستش به حسب صورت دوم. یعنی شما یک هوایی را با فشار وارد آب کردید، در اون منطقه آب تبدیل شد به چی؟ چیز هوا تبدیل شد به چی؟ به آب. خب الان به حسب این صورت جدید اتفاقا این مکان چی هستش؟ مناسب او هستش، ما در این فضا هستیم، میخوایم اثبات میل این قسمت رو بکنیم، درسته؟ حالا نگاه کنید چجوری اثبات. و ان کان فی المکان الذی له بحسبها، اگر این حصول صورت جدید در مکانی باشه که اون مکان برای این جسم است به حسب صورت ثانیه، خب فقط کان زاهم قبل لبس هذه الصوره یا لبس هذه الصوره. خب قبل از اینکه این صورت جدید رو بگیره، همون ما وقتی که هوا بود، آیا مزاحم یک قسمت از آبی نبود که این مکان مکانش بود؟ این هوا رو که شما با فشار داخلش کردید، این هوایی که با فشار داخل شد، آیا مزاحم نشد یک بخش آبی رو که این مکان قبل از اینکه شما فشارش بدید اینجا جاش بود دیگه؟ درسته؟ شما با تحمیل رو چیکار کردید؟ بیرونش کردید، درسته؟ فقط کان زاهما، این همین جسم زاهمه قبل از اینکه این صورت جدید رو بگیره، یعنی همون در حالی که هوا بود، زاهمه چی را؟ ما هذا المکان و مکانه، اون چیزی را، یعنی جسمی را مزاحمت میکرد که این مکان مکانش بود، این مکان مکانش بود و این با فشار رو گرفت. فزهمه، پس این جسم با قبل از اینکه این صورت جدید بگیره، وقتی اون صورت قبلی داشت، هوا که بود، مزاحم بود اون چیزی را که این مکان مکانش بود، مثلا اون آبی که اونجا بود، درسته؟ فجوهر متمکن هذا المکان بالطبع قابل للنقل عن مکان. حالا ببینید در اینجا چیکار کرده، وقتی اون هوا تبدیل به آب میشه، خب جای خودش رو داره، مشکلی در اینجا حل نیست. منتها میل طبیعی اینجا چجوری درست کرده؟ میگه اون جوهری که میباید به طبع اینجا بود ولی هوا او رو فشار داد رفت جای دیگه، پس قابلیت نقل از مکان خودش دارد یا ندارد؟ یعنی غصب برداره. حالا که هر وقت ما قبلا بحث کردیم، اگر غصب بیاد معلوم میشه قبلا توش یک میل طبیعی هست که میخواد بیاد اینجا دیگه، لذا ما از میل مکان طبیعی خارجش کردیم. خب میگه وقتی شما غصب بر اون مقدار از آب رو درست کردید، یعنی میل طبیعی اون رو هم چه کردید؟ درست کردید. ببینید در این شکل جدید میل مستقیم رو به این شکل درست کرده. نگاه به عبارت رو میگه فجوهر متمکن هذا المکان بالطبع، پس جوهری که متمکن این مکاندار است، مکاندار است این مکان را به طب، کدوم مکان را؟ همین مکانی که این هوا با فشار رفته توش. خب اون آب که اینجا میخواست دوست باشه اینجا باشه، قابل للنقل عن مکانه، قابلیت نقل از مکان خودش رو چی؟ داره. قابل، این با قصر، با قصر قابلیت نقل از مکانش رو داره. حالا که با نقل، با قصر قابلیت انتقال رو داره، فهو مما فیه میل مستقیمان، پس بنابراین درش یک میل طبیعی مستقیم هم وجود خواهد داشت که اگر اون مزاحم برداشته بشه به جای خودش مثلا برمیگرده، موانع برداشته بشه، قصر برداشته بشه. فکل کائن فاسد، پس هر کائن فاسدی، هر کائن فاسد یعنی چی؟ یعنی چه در جای غریب تبدیل صورت بگیره، چه در جای مناسب صورت بگیره. در هر دو صورت ما اثبات میل مستقیم کردیم، هرچند نیاز به این قسم دوم نیست. در قسم دوم ببینید ایشون با یک گرفتاری میل مستقیم درست کرد، نیاز به این نبود اصلا. توجه کردید ما همون یک شیر رو درست کنیم کافیه برای اثبات میل مستقیم که باید بخوان تمام بشه. فکل کائن و فاسد، هر کائن فاسدی ففیه میل مستقیم، در یک میل مستقیم خواهد بود. نه برای آب، نه برای اون هوایی که تبدیل به آب شد اونجا موتورش رو حرکت نمی‌کنه. میل طبیعیش هست اینجا، مشکل نیست، الان هیچ غصی هم توش نیست. توجه کردید ما میخواد فقط همون قسمت پیاده بودیم. اون موقعی که شما هوا رو فشار میدادی یک بخش از آب اینجا نبود، شما اونو با غصر بیرون راندی و شما مطابق مباحث قبلی هر چیزی که درش غصر باشه طبیعتا میل طبیعی هم سخته. پس هم میاره برمیاد اونجا، این در واقع دوست داره که بره اونجا، منتها چون اینکه تبدیل صورت بگیره دوست نداره بالا بره، منتها اونجا چون غصب بود ما میل طبیعی اونجا پیاده میکنیم. الان برای آب داره میکنه، الان برای آبی که ببخشید برای اون آب داره میکنه، هیچ اشکال نداره. ما بالاخره میخواییم برای یه اجسام کائن فاسد چی درست کنیم؟ میل. حتی برای اون هم میتونیم درست کنیم به همین بیانی که ایشون گفته. میدونم، میگه فجو هر و متمکن حاضر مکان به تب، یعنی همون مکان، اون چیزی که اینجا بود و این رون اونجا چی جوری هست اجسام مکان.